من خودم تقریبا میشه گفتش که 10% یا 5% بیشتر نمیتونم که برای خرید کتاب اختصاص بدم، اما یک رای رو پیشنهاد میکنم به عزیزان که من پیشنهاد میکنم که این کتاب های صوتی رو حداقل اینها بهش اهتمام بیشتری داشته باشن، یه فضای مجازی ایجاد کنن که مردم بتوانن از کتاب استفاده کنن. ملتی دانشمند است که کتاب خوان باشد.
خیلی متشکرم از تماس‌های شما دوست عزیزی که برای معرفی کتاب هم فرموده بودی. این روزهای چهارشنبه معرفی کتاب داریم، به مناسبت‌های دیگر هم اگر موضوع خاصی در نظر داشته باشید به شما کتاب خوب معرفی می‌کنیم. اما سعید، یکی از دوستان گفته است که با سلام، مگه چیزی میمونه که کتاب بخریم؟ اگه نون جور کنیم هنر کردیم. شما بهش چی جواب میدی به این عزیز ما؟
من میگم که حق با شماست و مسلماً اگه کتاب قرار بشه جایگاهی داشته باشه، جایگاهش بعد از نون قرار میگیره.
و متاسفیم که برخی در این سطح متوقف شدن. اما دوست عزیزم، همونطور که تو برنامه امروزم گفتیم، خیلی از کتاب‌ها امروز، یعنی شما همچنان که به گوشیتون دسترسی دارید به خیلی از کتاب‌های دیگر میتونید دسترسی پیدا کنید، به PDF کتاب‌ها، به کتاب‌های الکترونیکی که حتی با اجازه ناشرین در اختیار قرار گرفتن. خود این نرم افزار و کار افزارهایی که الان اسم میبریم و اسم نمیبریم، همه بخش های رایگانی دارن، یعنی شما میتونید به راحتی از کتاب های رایگانش دست کم استفاده بکنید. من خودم هر شب کتاب رایگان گوش میدم، یعنی کتاب صوتی رایگان به راحتی جستجو میکنم، یعنی شما به سادگی میتونید کتاب رو جستجو بکنید. معمولا درباره حالا برخی کتاب های جدیدتر این امکان ممکنه نباشه به لحاظ مسائل حقوقی، ولی کم کم این اتفاق میفته، یعنی کتاب های سالهای گذشته منتشر شده در اختیار با قیمت های خیلی ناچیز، کتاب های دست دوم. اگه تونستین مثل سعید سری به اون کتاب فروشی پارک لاله و بوستان لاله و جاهای دیگه بزنید، میتونید کتاب های خیلی ارزان تهیه بکنید، یا توی خود راسته انقلاب حراجی های کتاب و یا جاهای دیگر در فضای مجازی.
فضای مجازی بگردن و محدودیت در تهران هم از بین میره، یعنی دقیقه. همین کتابی که من گرفتم به راحتی با پست در فاصله 48 ساعت به دست من رسید و این امکان هست که شما هر جای ایران که هستین این کتاب ها رو بگیریم. و به نظرم یه ذره جستجو هم در کنار، یعنی دغدغه‌مند بودن در کنار این که حالا کتاب رو دوست داریم هم لازم.
ممنونم. ما البته پرسیدیم آیا پول خرج میکنید؟
بله.
نپرسیدیم کتاب میخونید.
بله بله. ما راجع به مسائل
ممکنه بسیاری از این دوستانی که 78% گفتن ما پول خرج میکنیم، کتاب میخریم و میخونیم، اما ممکنه از این 21% کسانی باشن که کتاب میخونن ولی نمیخرن.
بله.
چجوری؟ خب به همین سادگی، یعنی مراجعه میکنن به ایران صدا، وبگاه ایران صدا ده ها و صد ها کتاب
مجانی
رو صوتی کرده مجانی.
بله.
یعنی کتاب رو گوش میدن ولی حالا هزینه براشون نداره. خب بریم به سمت معرفی نمایشنامه توسط سعید مبشری.
بله، نمایشنامه‌ای که حالا این همه مقدمه هم راجبش چیدیم و راجب این که حالا الهام بخش بحثی که امروز صحبت رو باهاش آغاز کردیم هم شده، نمایشنامه‌ای به نام مستخدم ماشینی یا مستخدم گنگ یا مستخدم بی‌صدا به همه این اسم‌ها ترجمه شده و کاریست از یکی از بزرگترین شخصیت‌های نمایشنامه نویسی جهان، یعنی هارولد پینتر، که برنده جایزه نوبل ادبیات هم شده در سال 2005. و پیش از این که در مورد خود کتاب صحبت بکنم، بذار یک کمی راجع به پینتر بگم. پینتر کسی بود که کارش رو با بازیگری، اون هم بازیگری با تمرکز در تئاتر و نمایشنامه‌های کلاسیک، مخصوصاً آثار شکسپیر شروع کرد و بیشتر زمانش رو تا جایی که شروع به نوشتن کرد صرف این کار کرده بود. تا اینکه یه جایی، این وقتی که حالا اون به متن‌هایی که به دستش می‌رسید چیزی اضافه یا کم می‌کرد و همچنین دغدغه‌مند بودنش احتمالاً تو صحبت‌هایی که در مجامع هنری که با هم داشتن، یکی از کسایی که باش کار بازیگری رو ادامه میداد و با هم دیگه دوست بودن، بهش میگه آقا شما بیا بنویس، چه کاریه که انقدر منتظر متنی یا متنای قدیمی؟ من فکر میکنم که تو میتونی این کار رو بکنی. و پینتر هم احتمالاً دغدغه‌اش رو داشت، چون که بلافاصله این پیشنهاد رو قبول کرد و باعث شد که یه تلنگری بهش وارد بشه و شروع کرد به نوشتن. و یه نمایشنامه
کار سیاسی هم میکرده.
بله کار سیاسی هم میکرده، منتها خب الان خیلی سوژه صحبت ما این که با اون بخش
یعنی
از زندگیش
آثارش همچین رگه‌های سیاسی پیدا نکردی.
ببین بیشتر دغدغه‌های اصالت وجودگرایانه داره، میدونی، یعنی یه نویسنده اگزیستانسیالیست به حساب میاد که در مورد این که ما کی هستیم، کجاییم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود بیشتر نوشته. مخصوصا شروع کار نمایشنامه نویسیش به این دغدغه و درگیری شخصی برمیگرده و حالا همون نمایشنامه اتاق، بعد بلافاصله نمایشنامه جشن تولد و بعد این نمایشنامه مستخدم ماشینی که ما حالا با ترجمه غلامرضا صراف اینجا داریمش، ولی کسای دیگه ای هم این نمایشنامه رو ترجمه کردن، به این نکته میپردازه. یعنی وجود دغدغه های وجودگرایانه داره نمایشنامه. شاید اگه بخوام یه مثال خیلی مهمتر و بزرگترش رو که معروفیت بیشتری در بین کسایی که به عالم نمایشنامه خانی و نمایشنامه نویسی علاقه دارن بزنم، نمایشنامه در انتظار گودوه. یعنی ما نمیدونیم که اون دو نفری که نقش اصلی رو بازی میکنن از کجا اومدن و کجا میخوان برن، اصلا منتظر کی هستن و قراره چیکار بکنن، ولی یه سری صحبت ها بین این دو نفر مطرح میشه که همین ها ما رو به فکر میندازه و دغدغه نویسنده رو هم به ما انتقال میده. توی نمایشنامه مستخدم ماشینی هم تقریبا همینطوره، همونطور که توی نمایشنامه اتاق هست و توی نمایشنامه جشن تولد هست، توی محیط بسته نمایشنامه شکل میگیره که ما اصلا نمیدونیم این محیط کجاست. یه اتاقه، یه اتاقی با حد اقل لوازم مورد نیاز و احتمالاً تا یه جایی از نمایش هم فقط صرف این میشه که توی همه این نمایش ها که یه کمبودهایی رو تازه تو همین اتاق هم به ما نشون بده که مثلا چه میدونم آب قطع و امکان مثلا غذا میخوام بخورن، یخچالشون خالیه، گشنشونه، از این داستان ها هم توی نمایشنامه میبینیم. حالا اگر به طور خاص بخوایم به همین نمایشنامه و داستانش من اشاره بکنم، ما دو نفر رو میبینیم که توی خونهی که نمیدونن کجاست منتظرن منتظرن که یک نفری یه پیغامی براشون بیاره و اونها برن یه کاری رو انجام بدن. و به همین گنگی که تا اینجا من برای شما صحبت کردم تا نیمی از نمایش پیش میره، دو نفر یه جایی که نمیدونیم کجاست، منتظرن که یه پیغامی براشون بیاد که نمیدونیم پیام چیه و برن یه کاری رو انجام بدن که نمیدونیم اون کار چیه. ولی بعد کم کم مشخص میشه، یعنی این افراد بر اثر گفتگوهایی که دارن، یکیشون مثلا اسلحه‌ش رو از زیر بالشتش در میاره، معلوم میشه که یه کاری رو رفتن انجام دادن، الان منتظرن که کار بعدی بهشون سفارش داده بشه، ولی نه خودشون میدونن و نه به ما میگن که اون کار از طرف کی بهشون سفارش داده میشه. و حالا حدس میزنیم چون جفتشون اسلحه دارن، هیچ جا به این قضیه اذعان نمیشه، ولی حدس میزنیم که جفتشون اسلحه دارن، یه سفارشه مثلا از بین بردن کسی به اینا داده میشه و اینها میرن در پی انجام اون کار. ولی تو این زمانی که منتظرن هیچ ارتباطی با بیرون ندارن، تا اینکه یهو از توی یه شکاف دیوار، یه دیواری که به نظر دیوار کاذب مثلا میاد، یه صدایی میشنون، میرن اون دیوار کاذب رو برمیدارن، میبینن که یکی از این دریچه هاست که نمیدونم حالا دیده باشین یا نه، مثلا یه کافه یا رستورانی که توی طبقه همکفه یه ساختمونه، وقتی که میخواد سفارش غذا رو به آشپزخونه که طبقه پایینه بده، به وسیله یه مثلا بالابر کوچیک خوب، اونا سفارش رو میذارن میفرستن پایین و تو آشپزخونه اون بالابر رو پر میکنن و سفارشات رو میزنن روش میفرستن بالا. میبینن یه بالابر اینجا هست و انگار که یه نفری بالا کافه داره، رستوران داره، یه لیستی از غذا گذاشته فرستاده پایین. اینا برمیدن میگن که خب اینجا که آشپزخونه نیست، ما نمیدونیم که چرا برای ما الان سفارش غذا میاد. اینا خالی ظرف رو میفرستن بالا، دوباره ظرف میاد پایین با یه سفارش دیگه، و بارها و بارها این قضیه بدون اینکه اون پوچگرایی توش تکرار میشه و در نهایت معلوم میشه که سفارش این دفعه‌ای که با این قضیه درگیرن، تا اینجا که معلوم میشه که سفارش این دفعه‌ای که داره اینه که یکی از همین دو نفر اون یکی رو از بین ببره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اثری از هارولد پینتر به شما معرفی شد،
مستخدم ماشینی.
مستخدم ماشینی، خیلی متشکرم سعید جان. تا این لحظه 78% عزیزان عدد 1 رو فرستادن به 3900 و گفتن که کتاب در سبد خرید ماهیانه ما هست. 21% گفتن نیست. خیلی متشکرم دوستانی که پیامک فرستادین. فردا نقد آهنگ رو برگزار میکنیم با نقد آهنگ زیر آسمان شهر که امیر تاجیک خوانده. نقد زدیم به تاجیک، نقد زدیم به تیتراژهای موفق سریالهای تلویزیونی، ببینیم که این اثر در کجا میسته با نقد شما. خیلی متشکرم، باید خداحافظی بکنید سعید جان.
من هم از اینکه در کنار شما بودم بسیار خوشحالم و
خیلی ممنونم
که
اومدی. خیلی ممنونم از همگی که پیام فرستادین. بخشی از این اثر نقد آهنگ فردا رو میشنویم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام پروردگار هستی بخش، سلام. قلب مرا در عمیق ترین اقیانوس ها، مرتفع ترین کوه ها و بلندترین درخت ها خواهی یافت. من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره‌ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا. ما از جریان حیات بر روی زمین صحبت می‌کنیم. شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت در سیاره آبی. فعالان محیط زیست افرادی اند که همیشه برای محیط زیست تلاش کردن و در این مسیر دیگران رو هم تشویق می کنن به حفظ محیط زیست. در این بخش از برنامه شما رو با یکی از این فعالان آشنا می کنیم.
ایده های خلاقانه که در جهت حفاظت از محیط زیست اجرایی میشن کم نیستن. چند سالیه که یکی از جوانهای گلخانه‌دار شهر ارومیه طرحی رو مبنی بر ارائه گل و گلدان به جای کاغذهای باطله برای مردم این شهر ارائه کردن. در مورد جزئیات طرحشون از زبان خودشون بیشتر میشنویم.
به نام خدا، رضا هشتوت هستم از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه. 5 سال تو زمینه گلوگیا فعالیت دارم. من از بچگی خودم حالا طبیعت زیاد دوست داشتم، طبیعت گردی. به خاطر همین حالا علاقه پیدا کردم به تکثیر و نگهداری گلوگیا که حالا تبدیل به شغلم شد یه جورایی.
و چه گونه های گیاهی تو مجموعه شما فروخته میشه و تولید میشه؟
انواع فروش و تکثیر بعضی از گونه های مثلا کاکتوس، بعضی گیاه های آپارتمانی.
شما یک طرحی رو چند سالی دارید اجرا میکنین و اون هم راجع به بحث حمایت از محیط زیسته. برامون صحبت میکنید که چه کردیم، چه ایده ای داشتیم؟
طرحی که هستش طرح خانه سبز، طرحی هستش که ما کاغذهای باطله، کتاب و دفتر یا حالا هر کاغذی که به درد مثلا مردم نمیخوره رو تحویل میگیریم بر حسب وزن، حالا قیمت روز کاغذ باطله ازشون ور میداریم، بعد میتونن اون مقداری که حالا شده اون مقدار میتونن از ما خرید داشته باشن.
یعنی شما در ازای اون حجم کاغذ باطله ها بهشون گل و گیاه هدیه میدین؟
بله. فرض مثال حالا مثلا کاغذ هاشون شدش 20,000 تومان، محدودیتی نداره. اونا میتونن اندازه 20,000 تومان خرید داشته باشن از فروشگاه. چه گل، چه گلدون، کود، خاک یا هر چیز دیگه که تو فروشگاه موجود است.
یعنی شما ارزش مادی اون کاغذ باطله ها رو حساب میکنید، بهشون اعلام میکنید، میگید که به این اندازه شما میتونید از محصولات.
بله، حالا دقیقاً مثل یه بون خرید عمل میکنه.
این کاغذ باطله ها رو چه میکنید باشون؟
کاغذ باطله ها حالا ما با یه شرکتی قرارداد داریم که اینا رو میبرن و بازیافتشون میکنن. کارخونه تولید کاغذ هستش، بعد اینا رو میبرن امها میکنن و دوباره مجدداً به چرخه باز میگردوننشون.
چی شد به این فکر افتادین؟
والا حقیقتاً حالا هم کسب و کارم رونق بگیره، هم من بتونم یه سهم کوچیکی توی حمایت از محیط زیست داشته باشم. این طرحو به همه پیشنهاد میکنم. حالا هر کسی تو استانهای دیگه، تو شهرهای دیگه اگه در توانش هست حتما این طرح انجام بده. دلیلش هم اینه که هم میتونن کسب و کار خوبی داشته باشن و هم میتونن از طبیعت حمایت کنند، حامی محیط زیست باشن.
چه مدت هست این طرح رو اجرا میکنی؟
تقریبا 3 سال.
امیدوارم که موفق باشی. ممنونم که مهمان برنامه باشی.
متشکرم از شما.
وجود طبیعت تلیعه است برای زندگی. طبیعت یعنی زندگی. پس یارش باشیم و همراهش. هر ایرانیار یک همیار طبیعت.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
در این برنامه درباره تجهیزات کاهنده مصرف آب با شما صحبت می‌کنیم. در سال‌های اخیر خشکسالی و کم آبی در کنار افزایش مصرف بخشی از جامعه باعث شد که استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب یکی از راهکارهای اصلی کاهش مصرف آب معرفی بشه. تأمین و توزیع کنندگان وسایل کاهنده مصرف آب درباره کاهش 20-25% مصرف آب با استفاده از شیرالات و لوازم کاهنده مصرف هم نظرند. درباره تجهیزات کاهنده مصرف آب می‌شنویم صحبت‌های آقای مجید مطلبی، کارشناس حوزه آب رو.
شاید نشه واجه دستگاه گفت. اینا یه سری ابزار و اقلام کاهنده مصرف آب هستن که برعکس اون چیزی هم که شاید تو ارسان باشه با قیمت‌های تقریبا مناسب الان موجود هست در کشور. به سادگی میشه در خروجی‌ها که روی شیرالات هست، روی سردوش، روی فلاشتانک، روی همه اینها میشه صرفه‌جویی اعمال کرد. به عنوان مثال من خدمتتون عرض می‌کنم ما وسیله‌ای داریم که با هول و هوش 5000 تومان میشه مصرف یه شیر رو حداقل 30% کاهش. این یه بافشان مخصوص است که هوا رو با آب مخلوط میکنه و میتواند دستفشارهای متفاوت خروجی ثابت مثلا 7 لیتر داشته باشه. در صورتی که الان آفشانهای که روش نیهان نصب شده اینا واقعا تقریبا هیچ کنترلی روش نیست. شاید مثلا در بهترین شرایط احتمالا 12 لیتر به بالا دارن مصرف کنن. بنابراین به سادگی میشه در خروجی شیرها اعمال مدیریت مصرف کرد با قیمتهای بسیار لازم. تو مثلا فرض فرمایید در بحث حمام سردوش الان سردوشهایی هست که از فشارهای مختلف خروجی ثابت 6 لیتر داره. شاید بعضیا فکر کنن که 6 لیتر کمه برای استحمام، ولی واقعیت اینه که شما هیچ احساس ناراحتی نمیکنید در هنگام دوش گرفتن استحمام با این سردوش. خیلی کار سختی نیست. اولین چیز اینه که خوشبختانه ما تولید کننده شیر زیاد داریم تو کشور. یعنی خوشبختانه از شاید مثلا 10 سال پیش خیلی رفتن به سمت تولید شیرالات. خب این تولید خود شیر یه پتانسیل بسیار قوی واسه مملکته که حداقل دیگه بسیاری از نیازمون تو این صنعت داخلی تامین میشه. منتها حتما باید این تولیدات داخلیمون مجهز بشه به این سرشیرهای کاهنده که بتونیم به قول معروف اون بحث صرفه‌جویی در مصرف آب و مدیریت مصرف آب هم همزمان اعمال کنیم. این فایده ای نداره که خیلی محصولات داخلی بسازیم ولی هیچ کنترلی روی خروجی مصرف آبش نداشته باشیم. این کار به سادگی هم قابل انجامه. یعنی مثلا فرض فرمایید شاید قیمت یک آبفشان کاهنده مصرف آب در مقایسه با قیمت خود شیر شاید 2% قیمت شیر باشه و شاید هم کمتر. بس این 2% خیلی به اقتصاد خانوار هم فشار نمیاره.
شما که دوستدار محیط زیستید، موضوعهای مورد نظر در حوزه محیط زیست رو از طریق 3900 به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. این روزا که خیلی ها حیات مستقل ندارن به پرورش گل و گیاه در آپارتمان رو آوردن. این موضوع علاوه بر زیبایی آپارتمانشون توی روحیه افراد خانواده هم تأثیر خوبی داشته. ما در بخش گلدون برنامه هر بار یکی از گلهای آپارتمانی رو به شما معرفی میکنیم. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
سلام، مهزاد میرزایی هستم. میخوام گیاه دفین باخیار رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداریش رو براتون توضیح بدم. گیاه زینتی آپارتمانی دفین باخیار، گیاهی پرطرفدار و ناماشنا. عزیزانی که گیاه دوستن این گیاه رو میشناسن و حتما در منزلشون دارن. روش نگهداریش خیلی سخت نیست ولی باید علم و دانشش رو داشته باشیم که گیاهمون خراب نشه. خاک مناسب برای این گیاه خاک برگ هست. البته حتما باید زهکشی قسمت انتهایی گلدون رو رعایت بکنید به خاطر اینکه آب رد بشه. از اونجایی که ساقه این گیاه گوشتی هست اگر آب داخل ریشه و گلدون بمونه باعث پوسیدگی ساقه میشه. این نکته بود در مورد کاشتش. نکته بعدی در مورد نور این گیاه هست. نور باید به صورت غیر مستقیم و از پنجره به این گیاه بتابه. پنجره ای که یک فیلتر مثل پرده نازک داشته باشه، نور مستقیم نباشه که باعث ضربه زدن به برگاش میشه و باعث میشه که برگاش بسوزه. روش آبیاری گیاه دفین باخیار، آبیاریش خیلی مهمه. دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه دمای بین 22 تا 30 درجه هست. با توجه به این دما که من خدمتتون عرض کردم، تابستون‌ها هر 5 روز یک بار و زمستون‌ها هر 7 الی 8 روز یک بار آبیاری این گیاه کافیه. زمانی که می‌خواید این گیاه رو آب بدید، حتماً آبیاری رو فقط پای خاک انجام بدید. لابلای برگ‌ها آب نریزید، آب زیاد که باعث پوسیدگی ریشه میشه. دقت کنید زمانی که گیاه رو آب میدید آب اضافی از قسمت انتهایی گلدون خارج بشه که اگر بمونه باز هم باعث پوسیدگی ریشه میشه. نکته بعدی، آب توی زیر گلدونی به هیچ وجه نذارید برای این گیاه بمونه. تابستونا هفته 1 الی 2 بار اسپره قبار پاشی ملایم روی برگ‌ها انجام بشه که رطوبت گیاه تامین بشه و آبی که میخواید قبار پاشی بکنید حتما آب بدون املاح باشه. این گیاه نیاز به تقویت هم داره. با استفاده از کودهای محلول در آب از فصل بهار تا پاییز، هر دو هفته یه بار، زمستون ماهی یه بار. بعضی وقتا این گیاه برگ جدید که میده یه برگ از این پایین زرد میکنه. این طبیعت گیاهه. ممکنه گیاهتون چند سال داشته باشید و قد کشیده باشه و یک ساقه تقریبا میشه گفتش از لحاظ ظاهری نامناسب داشته باشه. میتونید گیاهتون رو در فصل اول بهار قلمه بزنید با اندازه ساقه‌ای که دوست دارید، بذارید در خاک مخصوص قلمه یا درون آبی که املاح مضر نداشته باشه. بعد مدتی ریشه میده و میتونید یک گیاه دیگه داشته باشید منتها با ظاهری مناسب تر. به صورت جمع‌بندی خلاصه، گیاه دفین باخیار گیاهی کاملا آپارتمانی هست، احتیاج حتما به نور غیر مستقیم داره و با نور مصنوعی کنار نمیاد، حتما باید نور غیر مستقیم آفتاب باشه، آبیاری کم ولی منظم طبق گفتم. و نکته بعدی، نکته که خیلی مهمه، اگر در منزلتون کودک خردسال دارید این گیاه رو یه جایی بذارید که دسترسی نداشته باشه. برگ‌های این گیاه در صورتی که خورده بشه یا بلیده بشه سمیه و یکم عوارض داره، میتونه اذیت بکنه. اینو حتما دقت بکنید و رعایت بکنید. نکاتی که در مورد این گیاه خدمتتون عرض کردم اگر با دقت رعایت بکنید، اعمال بکنید برای گیاهتون، مطمئن باشید یک گیاه خوب، شاداب و سرزنده در منزلتون دارید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان بررسی میشه، پس از طریق 3900 با ما همراه باشید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. همچنان با این برنامه همراه باشید، با چند اقدام برای حفظ محیط زیست آشنا بشیم. از محصولات با دوامی مثل پوشاک و وسایل منزل به خوبی نگهداری و به موقع تعمیر کنید تا احتمال شکستن و فرسوده شدن و بی استفاده شدنشون کمتر بشه. از لاستیک های با دوام و با کیفیت بالا برای اتومبیل، دوچرخه و غیره استفاده کنید تا مجبور نباشید در فواصل زمانی کوتاه اونها رو عوض کنید. برای طول عمر بیشتر لاستیک ها هر ماه باد اونها رو تنظیم کنید. قسمت های سفید کاغذ و بریده های کاغذ رو دوباره استفاده کنید و قبل از فرستادن کاغذ برای بازیافت مطمئن بشید که از دروی اون استفاده شده. جعبه های کادویی و کاغذ های کادو رو برای بسته‌بندی های جدید استفاده کنید و اونها رو دور نریزید. تماشای پرندگان زیباترین تصویر از رهایی آسمان است. به آزادی پرنده ها بیندیشیم. تا سیاره آبی دیگه، خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.